سلام، این اپیزود 36ام کریپتو پادکسته و در بهمن 1402 منتشر میشه. من پدرامم و تو این پادکست با هم راجع به هر چیزی که به کریپتو مربوط میشه صحبت میکنیم. بیایید این قسمت رو از اینجا با هم شروع کنیم که طلا رو ما به عنوان یک کالای مصرفی نمیشناسیم، بلکه بیشتر به دنبال انباشت اون هستیم، در حالی که مثلا مس با اینکه ارزشمنده اما چنین ویژگی نداره و بیشتر کاربردش مصرفی و صنعتیه. نسبت انباشت به جریان برابر با مقدار ذخایر موجود از یک منبع تقسیم بر مقدار تولید سالیانه. مثلا اگه فرض کنیم که تا الان 200,000 تن طلا استخراج شده یا انباشت شده و تولید سالانه طلا رو 3,500 تن در نظر بگیریم، یا همون جریان، نسبت انباشت به جریان طلا چیزی در حدود 57 خواهد بود. این یعنی 57 سال طول میکشه که ذخایر طلای موجود توی دنیا دو برابر بشه. هرچقدر عدد نسبت انباشت به جریان یه دارایی بزرگتر باشه، نشون میده که اون دارایی نایابتره و ارزش خودش رو در بلند مدت بهتر حفظ میکنه. الان بهتر متوجه میشیم که چرا نقره از طلا کم ارزش تره. انباشت به جریان نقره حدود 33. برخی از تحلیلگرا معتقدن که بیت کوین هم با توجه به ویژگی هایی که داره مثل طلا از مدل انباشت به جریان تبعیت میکنه. تولید سالانه بیت کوین یا ماینینگش هم مشخصه و هم محدوده و با هر هاوینگ سخت‌تر میشه و کاهش پیدا میکنه. از طرفی سرمایه گذارا در حال انباشت بلند مدت بیت کوین به عنوان یه دارایی کمیاب و محدود هستن. با نصف شدن پاداشدهی بیت کوین از هاوینگ بعدی توی 2024 میزان جریان یا تولید بیت کوین نصف میشه و این یعنی نایابی بیت کوین حدود دو برابر قبل خواهد شد. شاید برای اولین بار توی تاریخ باشه که یک ایده تکنولوژی محور تبدیل به دارایی به مراتب نایابتر از طلا میشه و مجدداً هر چند سال این فرایند نایابتر سازی با هاوینگ تکرار میشه. قسمت از کریپتو پادکست با حمایت ایرانی کارت منتشر میشه. بیایید درباره فیچر جدید ایرانی کارت که به سادگی و با سرعت حیرت انگیزی تتر رو به ریال تبدیل میکنه آشنا بشیم. کریپتومن یه فیچر نوآورانه توی زمینه رمزارزه که به شما امکان تبدیل تتر به تومن رو با سرعت بی‌نظیر میده. سازوکار این فیچر به این شکل عمل میکنه که یه نفر یه آدرس منحصر به فرد به خودش رو فقط یک بار توی پنل ایرانی کارت ایجاد میکنه و از اینجا به بعد هر کجا و هر موقع از شبانه روز که خواست تتر رو به اون آدرس منتقل میکنه و معادل ریالیش چند لحظه بعد توی حساب بانکیش میشینه. این آدرس رو میتونه در اختیار هر کس دیگه ای هم بذاره تا براش تتر بزنه. برای فریلنسرها فوق‌العاده است، برای هر کس دیگه هم میتونه مفید باشه. مثلا فرض کنید که یه هتل آدرس رو QR کنه و بذاره روی پیشخوان و از مشتریش تتر بگیره. کریپتومن باعث سهولت توی تبدیل تتر به ریال میشه و برای همه کاربرا از فریلنسرها تا کسب و کارها بسیار مفیده. سوالی هم داشتید بپرسید ازشون که سریع جوابتون رو میدن. برای اینکه اطلاعات دقیقی از خدماتشون پیدا کنید توی گوگل سرچ کنید ایرانی کارت و تمام. راستی ایرانی کارت برای دومین سال پیاپی توی زمستان 402 حامی پادکست فارسی شده. هاوینگ بیت کوین اتفاقیه که بعد از ماین هر 210,000 بلاک روی بلاکچین و تقریبا هر 4 سال یک بار رخ میده و و پاداش استخراج رو 50% کم میکنه. در حال حاضر پاداش استخراج 6.25 بیت کوینه و پس از هاوینگ به 3.125 خواهد رسید. هاوینگ تا حدود سال 2140 ادامه پیدا میکنه و در اون زمان بیت کوینی برای استخراج وجود نخواهد داشت. از اونجایی که رویداد هاوینگ در واقع نرخ ارزی بیت کوین های جدید یا همون ارزه رو نصف میکنه، به عقیده کارشناسا این رویداد تاثیر قابل توجهی روی قیمت بیت کوین میذاره و میتونه ارزش بیت کوین رو در طول زمان افزایش بده. بیت کوین با تکیه بر کامپیوترهای کار میکنه که نود نام دارن. در واقع نود یه سری کامپیوتره که نرم افزار بیت کوین روی اونها اجرا میشه و هر کامپیوتر تاریخچه کل تراکنش های بیت کوین رو روی خودش ذخیره میکنه. این نودها به صورت غیر متمرکز یا دیسنترالایز عمل میکنند و برای تایید هر تراکنش جدید نودها باید تراکنش رو با سوابق تراکنش تطبیق بدن و این کار توان پردازشی یا قدرت سی پی یو از نودها که همون ماینر هستن میگیره. پاداش استخراج در طول هاوینگ نصف میشه. در واقع جایزه ماینرها برای به اشتراک گذاشتن همین قدرت پردازشه. حالا چرا این نصف شدن پاداش استخراج مهمه؟ به طور کلی بیت کوین یک ارز ضد تورمیه، یعنی عرضه اون محدوده و بالاخره روزی میرسه که عرضه بیت کوین به صفر میرسه و هیچ بیت کوین جدیدی وارد چرخه نمیشه. در نتیجه برای رسیدن به یک ارز ضد تورمی مکانیزمی مثل نصف شدن پاداش استخراج ضروریه. وقتی که ساتوشی ناکاموتو مشغول تعیین قوانین پروتکل بیت کوین بود، روی دو تا قانون بیش از همه تاکید داشت. یکی اینکه موجودی بیت کوین محدود به 21 میلیون واحد باشه. دومی اینکه تعداد بیت کوین های تولید شده به ازای هر بلاک پس از هر 210 هزار بلاک 50% کاهش پیدا کنه. ویتالیک بوترین خالق اتریوم توی یادداشتی توی وبسایت بیت کوین مگزین در ارتباط با هاوینگ می‌نویسه که علت اصلی انجام این کار کنترل تورمه. یکی از بزرگترین خطاهای ارزهای فیات سنتی که تحت کنترل بانک‌های مرکزی هستن اینه که بانک‌ها میتونن به هر میزان که بخوان پول چاپ کنن و اگه بیش از حد چاپ کنن ارزش ارز دولتی طبق قانون عرضه و تقاضا سریعاً کاهش پیدا می‌کنه. هاوینگ بیت کوین هر 4 سال یک بار اتفاق میفته و با توجه به اینکه توی هر ساعت به طور میانگین 6 بلاک تولید میشه و رویداد هاوینگ بعد از هر 210 هزار بلاک اتفاق میفته، میتونیم به طور تقریبی بگیم که این اتفاق هر 4 سال یک بار رخ میده. در ابتدای فعالیت بیت کوین هر 10 دقیقه 50 واحد بیت کوین تولید میشد، یا به عبارت دقیق تر اولین ماینری که به پاسخ معادله بلاک میرسید 50 بیت کوین دریافت میکرد. توی سال 2012 بعد از اولین هاوینگ پاداش استخراج به 25 رسید. توی سال 2016 بعد از دومین بار پاداش استخراج به 12.5 واحد رسید. امروز که دارید این اپیزود رو گوش میکنید، توی هر 10 دقیقه حدود 12.5 بیت کوین تولید میشه. با توجه به میانگین زمان مورد نیاز برای تولید بلاک که حدوداً 10 دقیقه است، یه چیزی حدود اواخر فروردین و یا اوایل اردیبهشت 403 اتفاق بیفته. حقیقتش اینه که زمان بلاک های بیت کوین دقیقاً 10 دقیقه نیست و به طور میانگین به 10 دقیقه میرسه. از زمان خلق بیت کوین تا الان میانگین زمان مورد نیاز برای خلق یک بلاک 9 دقیقه و 20 ثانیه بوده و نه 10 دقیقه کامل که حدود 7% سریعتر از زمان تخمینی ماست. اگه بخوایم ترتیب هاوینگ های بیت کوین هم بگیم، هاوینگ اول 12 نوامبر 2012 یا 8 آذر سال 91 اتفاق افتاد. هاوینگ دوم 9 جولای 2019 بود یا 18 تیر سال 98. هاوینگ سوم 11 می 2020 یا 22 اردیبهشت سال 99 بود. همونجور که گفتیم هاوینگ چهارم احتمالاً توی اپریل 2024 یا اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت 403 خواهد بود. مهمترین سوال افراد درباره هاوینگ اینه که آیا این روی قیمت بیت کوین تاثیر میذاره یا نه؟ و پاسخ صادقانه به اون اینه که واقعا کسی نمیدونه. در واقع روی کاغذ و از نظر تئوری با فرض ثابت بودن تقاضا، اگه عرضه نصف بشه قیمت باید 2 برابر قبل باشه تا به تقاضا پاسخ بده. اما لزوما نمیتونیم بگیم که تقاضا ثابت بمونه و کاهش پیدا نکنه. اولین هاوینگ بیت کوین توی تاریخ 28 نوامبر 2012 و بعد از استخراج 210,000 بلاک اتفاق افتاد. قیمت بیت کوین توی اون تاریخ 13.42 دلار بود و به نظر می رسید که هاوینگ تأثیر چندانی روی قیمت نداشته. درسته که قیمت بیت کوین بعد از مدت کوتاهی به 230 دلار رسید، اما خیلی ها این افزایش رو به بحران مالی کشور قبرس نسبت میدن. توی هاوینگ اول پاداش ماینینگ 50 بیت کوین بود که بعد از اون به 25 واحد رسید. توی سال 2016 و یه هفته بعد از رویداد هاوینگ دوم تغییر زیادی توی قیمت بیت کوین حاصل نشد. تو اون زمان قیمت بیت کوین حدود 650 دلار بود و یه هفته بعد قیمت اون به 675 دلار رسید که تغییر چشمگیری به حساب نمی اومد. اما بیش از یک سال بعد توی سال 2017 قیمت بیت کوین به بالاترین رقم تاریخیش توی اون زمان، یعنی 20,000 دلار رسید. طی این هاوینگ پاداش استخراج از 25 واحد به 12.5 واحد رسید. هاوینگ سوم که آخرین مورد اون تا به امروزه ماه می 2020 اتفاق افتاد. توی این رویداد پاداش ماینینگ از 12.5 واحد به 6.25 واحد رسید. قیمت بیت کوین بعد از این هاوینگ توی کوتاه مدت با کاهش شدید همراه بود. اما بعد از گذشت حدود یک سال بزرگترین بازار صعودی بیت کوین رخ داد که بخش بزرگی از کارشناسا اون رو به هاوینگ نسبت میدن. با این حال هنوز هم استدلال‌های موجود حاکی از اینه که قیمت بیت کوین بعد از هاوینگ بیشتر میشه. همین موضوع سبب میشه که خرید بیت کوین افزایش پیدا کنه. خیلی‌ها هم معتقدن که این رویداد تنها برای اعضای جامعه بیت کوین شناخته شده و به همین دلیل نمیتونه کسی رو غافلگیر بکنه یا باعث ایجاد تغییر چشمگیری توی قیمت بیت کوین بشه. طبق برآوردهای مربوط به رویداد هاوینگ تعداد نهایی بیت کوین‌ها توی سال 2140 به حدود 21 میلیون واحد خواهد رسید. استخراج بیت کوین پایانی نخواهد داشت. تا وقتی که بیت کوین وجود داشته باشه، استخراج اون هم لزوماً ادامه خواهد داشت. وقتی که پاداش بلاک به قدری کاهش پیدا بکنه که کفاف هزینه‌های استخراج رو نده، پاداش ماینرها از طریق کارمزد تراکنش‌ها تأمین میشه. و در آخر باید بگم که اگر که با بازار کریپتو آشنایید و مقدمات سرمایه گذاری رو تا حدودی میدونید، فکر میکنم که خرید پله قبل از هاوینگ بیت کوین ریسک زیادی نداره، حالا چه خود بیت کوین و چه آلت کوین های معتبر. خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود هم گوش دادید و با من همراه بودید. بابت نقصهای صدای من توی این اپیزود هم که باعث سرماخوردگی من بود پوزش میخوام. اگر که انتقادی دارید، پیشنهادی دارید و خلاصه هر چیزی که فکر میکنید باید با ما در میون بذارید، میتونید با ما از طریق ایمیل info@cpodcast.ir در ارتباط باشید.